بسم الله الرحمن الرحيم.
يترتب على المعتبر النتائج التالية. أليس إن مبدا العلية لا يمكن إثباته. مفهمند مترتب بر بحث‌های سابق چند نتیجه میشه. یکی این که خود قانون علیت دلیل بردار نیست. برای اینکه گفتیم قانون علیت یک قانون فطری است و از ضروریات اولیه است و انسان این قضیه را که انال کل حادث سببن این را به طور فطری درک میکنه، احتیاج نداره به اینکه این مسئله را اثبات بکنیم با یک دلیل. اگر بخوام این را اثبات بکنیم ناچار باید به یک دلیلی که اون فطری و ضروری باشه و برای این استدلال احتیاج داریم به همین قانون. من که بگم اون دلیل این مطلب را اثبات میکنه، باید پذیرفته باشیم که دلیل علیت دارد برای نتیجه. پس اصل علیت رو باید در باب دلیل پذیرفته باشیم. پس این قانون خودش فطری است و دلیل بردار نیست. انسان به ضروره این را درک میکنه، قابل اثبات نیست که علیتی در عالم داریم. نتیجه دیگه این که نتیجه دوم که قانون علی که از قوانین فلسفی عقلی است، نه از قوانین علمی و تجربی که باید به وسیله تجربه اثبات بشه. برای اینکه از در نتایج سابق گفتیم که قوانین تجربی قانون شدنشون مرهون اصل علیت است. اگر اصل علیت نداشته باشیم هیچ تجربه‌ای به صورت قانون در نمیاد. ما اگر بخوام خود قانون علیت رو با تجربه اثبات کنیم، وقتی میخوایم تجربه کنیم، تجربه ناچار در یه موارد جزئی واقع خواهد شد. این موارد جزئی را وقتی تأمین بخوایم بدیم نسبت به همه موارد و بگیم هر چیزی سبب دارد، به چه وسیله میتونیم تأمین بدیم؟ باید قبلا اصل علیت را پذیرفته باشیم، سنخیت علت معلول را پذیرفته باشیم تا بتونیم تأمین بدیم. بنابراین قانون علیت علت معلول یک قانون فلسفی عقلی است، نه قانون علمی و تجربی که باید با تجربه اثباتش کرد. یک مطلب عقلی است که قبل از اینکه ما وارد میدان تجربه بشیم عقل خودش درک میکنه فوق تجربه. الف اینکه اصل علیت نمیشود اثبات کرد و استدلال کرد برای اون با حس، برای اینکه حس لا یکتسب صفتا موضوعیتا الا علی ذوق هذا المبدا. حس نمیتواند صفت موضوعی و خارجی پیدا کند، یعنی کشف از واقعیت پیدا کند، مگر در پرتو همین است. فنحن نثبت الواقع الموضوعی لأحاسیسنا استنادا الی مبدا العلیه. ما اصلا واقعیت خارجی برای احساسات خودمون اثبات میکنیم از راه اصل علیت. فلیس من المعقول ان یکون هذا المبدا مدینا للحس فی ثبوته، و خود این اصل بگیم مدیون احساس باشید و مرتکزا علیه. بل هو مبدا عقلی یصدق به الانسان به صورت مستقنیه تنم حس خارجی. این یک اصل عقلانی است که انسان تصدیق می کند بدون نیاز به حس خارجی. حس داریم میگیم، این داریم میگیم حس. اونی را که ما گفتیم بدیهی هست، نگفتیم حس ما واقعیت خارج را نشون میده. اجمالا گفتیم اجمالا میدونیم اصلا نرو هیچ ادراکی با هیچ راهی با خارج نداشته باشیم، میدونیم یه خارجی هست. فطریست. از کجا میدونیم که معلول علت میخواد؟ از کجا میدونیم که متناقض این محاله؟ نه، اون رو اون را از ارتباط اثبات نمی کنیم. ایشون ادعاشون این میگن این که ما میدونیم یه واقعیتی هست غیر از درک ما، این دلیل نمیخواد. هر انسانی بالفطره اینو میدونه، کما اینکه میدونه هر معلولی علت میخواد، مگه دلیل میخواد؟
واقعیش میگه بعد میگرده میگه بدیهی
فقط این ساعتش میگه چه بدیهی هست. بدیهی یعنی اونی که چرا نداره.
اما تو که خیلی تشکیل میکنم بدیهی چرا بدیهی
بله، اونها وارد نیستن در بحث های عقلی و فلسفی که اینجور صحبت کنن. بلا بدیهی یعنی اونی که چرا نداره، یعنی اونی که همه چراها به اون برمیگرده. دیگه نمیشه گفت چرا.
نه، در مورد مثلا خاطری بدیهی میگه چطور شد بدیهی
شد. میکنم یه وقت دانو شد بدیهی چیزی باشه که چرا بردار نباشه، هر کس به فطرت خودش مراجعه بکنه دو محمول قضیه رو تصور کنه، میبینه این تصدیق را میکنه. و حتی در استدلال هایی که برای نفی این میکنه میبینه ناخودآگاه از همین داره استفاده میکنه، کما اینکه در اصل تناقض همین جور بود. اونایی که میخواستن اثبات بکنن که تناقض وجود دارد به دلیلی اثبات میکردن که اون دلیل مبتنی بود بر اصل استعاله تناقض. اونایی که بخوان اثبات کنن که اصل علیت باطل است، فرض فرمایید اگه یکی بخواد استدلال کنه، کما اینکه بعد یه شبهاتی میاد، همین استدلالشون مبتنی است بر پذیرفتن اصل علیت. تا اینا نپذیرن کسی نمیتونه بحث بکنه، فکر بکنه. بدیهیت یعنی تمام قوانین فکر مبتنی است بر این اصول. تا این اصول را نپذیره هیچ فکری نمیتونه بکنه. اگه خیال هم میکنه میتونه فکر کنه، اشتباه میکنه. ناخودآگاه فکرش مبتنی بر همین اصول. انما مبدأ العلمیه ليس نظریه علمیه تجربیه. نتیجه دوم این است که قانون علیت یک قانون تجربی نیست. انما هو قانون فلسفی عقلی فوق التجربه. قانون علمی نیست، قانون فلسفی است. تجربی نیست، قانون عقلی است، فوق تجربه است. لان جمیع النظریات العلمیه تتوقف علیه. هر نظریه علمی در هر جا بخوایم اثبات کنیم باید قبلا این اصل پذیرفته باشیم. و یبدو هذا واضحا کل الوضوح بعد ان عرفنا ان کل استنتاج علمی قائم قائمن علی تجربه یواجه مشکلت العموم و شمول. قبلا این را کاملا بیان کردیم که هر قانونی که قائم بر تجربه باشد، بر اساس تجربه باشد، با مشکل عمومیت مواجه است. یعنی تجربه همیشه در موارد جزئی است، وقتی بخوایم کلیت بهش بدیم مواجه با یه مشکل میشیم که به چه دلیلی را تأمین بدیم. اون مشکل این است و هی ان تجربه تلفی ارتکز علیه الاستنتاج محدودتون. اون تجربه‌ای که مبنای نتیجه گیری هست اون تجربه محدودی است. فکیفه تکون به مجردها دلیلن علا نظریت عامه. این تجربه محدود به تنهایی چطور میتونه دلیل باشد برای قانون کلی؟ و عرفنا ایضا ان الحل الوحید لهذه المشكله انما هو مبدا العلیه. تنها چیزی که این مشکل تعمیم را میتونه حل بکنه اصل علیت است. به اعتباری دلیلا علی تعمیم الاستنتاج و شمولی، از این نظر که اصل علیت دلیل بر تعمیم استنتاج و کلی بودن استنتاج است. فلو افترضنا، این مطلب رو قبلا اثبات کردیم، حالا اگه فرض کنیم خود علیت هم مرتکز بر تجربه است، فمن الضروری ان نواجه مشکلات العموم و شمول مرتان اخرى. باز مواجه میشیم با همین اشکال که این علیت رو وقتی میخوایم با تجربه اثبات بکنیم در ناچار در این موارد خاصی اثبات میکنیم. تعمیمش به چه وسیله بدیم؟ نبرن الى ان تجربه لیس مستوعبه للکون. ما که همه عالم هستی رو نمیتونیم تجربه کنیم. فکیفه تو اعتبر دلیل نرا نظریت عامه. این تجربه ای که عام نیست چطور دلیل برای قانون عام قرار میدیم؟ هنوز اصل علیت رو که نپذیرفتیم. فرض کردیم که اینا میخوان با تجربه اثبات کنیم، وقتی میخوان تعمیم بدیم به چه دلیل بگیم همه جا دیگه هم همین جوره؟ به چه دلیل؟ دلیلی نداره. فقط کنا نحل هذه المشكله حين نواجهها في مختلف النظريات العلميه والاستناد الى مبدا العلميه. ما در میدانهای علمی وقتی مواجه با این اشکال میشدیم، اشکال را با اصل علیت حل میکردیم. به صفت دلیل الکافی على عموم النتیجه و شمولها، از این جهت که خود اصل علیت دلیل کافی بود برای این که این نتیجه عام و شامل. و اما اذا اعتبر نفس هذا المبدا تجربيا، اما اگر خود این اصل را تجربی فرض کردیم و واجهنا المساله فيه و در این باب مواجه شدیم با این اشکال که چطور این اصل را تعمیم بدیم، فسوف نعجز نهایی گنان جواب علی، ما سرانجام نمیتونیم یه جوابی از این اشکال بدیم، دیگه اون برای اون یه اصل علیت دیگری نداریم. فلا بد دقیقا ان یکون مبدا العلیه فوق التجربه. حس فقط این است که انسان یه چیزی را با چشم ببیند و همون تصوری بهش بده. دیگه قضیه و اثبات رابطه بین موضوع و محمول این حرفا نداره. حس فقط آدم میبینه یه تصوری بود، اصلا تصدیق نمیتونه بده حس. اون مسئله این بود. این مسئله این است که نه، حالا از راه حس ما تجربه کردیم، تکرار کردیم ادراکات حسی را و اینا رو تجربه کردیم و یه قضایایی به دست آوردیم. این قضایایی را که به دست آوردیم تصدیقات جزئی است. تعمیم این تصدیقات جزئی به چه وسیله باید شد؟ فلابد دیدن هم یکونه مبدالیه فوق تجربه و قاعدتن اساسیتن للاستنتاجات تجربیه عامتن. اساس همه تجربه ها و نتیجه گیری از تجربه ها این فهمیده جیم این مبدل علیه لا یمکن الاستدلال از رد دهی. نتیجه سومی که میگیریم این است که قانون علیت رو به هیچ دلیل نمیشه رد کرد، برای اینکه هر کس بخواد رد بکنه ناچار دلیل میاره. دلیل که میاره یعنی این دلیل علت هست برای نتیجه، پس اصل علیت رو پذیرفتی. اصل علیت رو نمیتوان رد کرد به هیچ نوعی از انواع استدلال، برای اینکه کوششی از این قبیل، یعنی کوششی که برای رد اصل علیت انجام شود، تنطوی ضمناً علل اعتراف بهی، ضمناً اعتراف به خود این نتیجه را دارد. فهو اذن ثابتون به صورت متقدمه علی جمیع استدلالات. این اصل قبل از هر استدلالی برای انسان ثابت است. بله اونم گفتن، اونم فرمودن اثباتم نمیشه کرد. خلاصه تا از این نتایج ان مبدا علیه لیس مبدا تجریبیان انما هو مبدا عقلی ضروری. خلاصه همه اینا اینه، یک اصل ضروری عقلی است و ربط به تجربه نداره. خیال نکنید اصل علیه تعبیرهای تجربی ترک کردید. على هذا الضوء يمكننا أن نضع الحد الفاصل بين الميكانيكية والديناميكية وبين المبدأ العلية ومبدأ الحرية. اینجا اشاره میکنند به مسائلی که بعدها تفصیلا شبهاتش رو تا یه حدودی ذکر میکنند، قبلا هم اشاراتی بوده با اون، اینه که در فلسفه مادی دو نوع طرز فکر هست، یک طرز فکر دینامیکی و یک طرز فکر میکانیکی. بعضی ها فکر میکنن، بعضی از مادیگین، که پدیده های طبیعت در اثر اسباب و علل خارجی به وجود میاد. بعضی ها فکر میکنن که اسباب یعنی پدیده ها در اثر تناقضات داخلی و علل درونی به وجود میاد، علت خارجی نمیاد. اینا رو میگن دینامیکی و اونا رو میگن مکانیک. بعضی ها در اصل علیت دوچار شبهاتی شدند و گفتند در یک قسمت هایی اصل علیت ضرورت نداره بلکه آزاده، اسمشو گذاشتن آزادی. در این قسمت در مقابل فلسفه حتمی دترمینیسم، فلسفه نظریه حتمی است که میگن قوانین علی قوانین ضروری است. در مقابلش هم یه عده قائل هستن به حریت، میگن نه ما این جبریت و حتمیت را قبول نداریم. بعضی ها بعض وقتا ترجمه میکنن به جبریت، بعضی ها میگن حتمیت. در مقابلش هم اونایی که انکار میکنن میگن حریت در مقابل جبریت. ما در مقابل اینا چی باید بگیم؟ با توجه به این نتایج که گرفتیم روشن میشیم. اولا ما اصل علیت را منحصر در ماده نمیدونیم، تا اینکه شما بگید یک شیء آیا علت خارج از ماده میخواد یا داخل از ماده. اصل علیت میگه یک پدیده علت میخواد، برای پیدایش یک معلولی یک چیزی باید باشه، خودش وجود ندارد، این وجود، این حیثیت وجودی که در این اثبات میکنیم، جوهر باشه، عرض باشه، حرکت ظاهری باشه، باطنی باشه، هر چی باشه، هر حادثه ای که به وجود بیاد که وجودش مال خودش نیست، یه چیزی میخواد اینو به وجود بیاره. اما این چیز باید خارج باشه یا داخل، فرق میکنه. گاهی ممکنه علت خارجی داشته باشه، ممکنه علت داخلی باشه. باید حتما در ماده باشه، نه خیر، خود ماده دیگه علتش نمیشه در خود ماده باشه، وجود خود عالم ماده که نمیشه علتش دیگه در خودش باشه. تا بگیم مکانیکیست یا دینامیکی، خود عالم ماده هم پدیده ایست، علت میخواد و مسلماً علتش فوق طبیعت هست. مثل اینکه با اینجا خیلی ارتباط نداره. اون هم اگر نظرتون باشه فرمودن قبلن که هر در حرکت جوهریه هم دائماً فعلیت های جدیدی به وجود میاد که باید علت فوق افاضه کنه این فعلیت ها. قبلا فرمودن به اینجا خیلی ارتباط میده. عرض کنم که پس موقف ما در مقابل اینا روشن میشه. ما اگر علیت رو پذیرفتیم معناش این نیست که مکانیکی بشیم، نه، ممکنه علیت رو ما اصلا در خارج طبیعت قائل بشیم. علیت منحصر نیست به ظواهر طبیعت تا بگیم که این ظاهر طبیعت در اصل یک نیرویی در خارج یا در داخل به وجود آمده. منحصر نیست علیت به ظواهر، خود ماده هم رو شامل میشه، مافوق ماده هم رو شامل میشه. تا اونجایی که یک وجودی وجودش از خودش نیست، یعنی واجب الوجود نیست، همه مرهون این، یعنی محکوم قانون علیت هستن و انواع علیت مختلف. و اما مسئله حریتی که اینا قائل هستن، اگر منظور این است که یک معلولی بی علت به وجود میاد، خلاف ضرورت و فطرت. ما معلول بی علت به هیچ وجه نداریم. حالا شما نتونستید اثبات بکنید، یه حرف دیگری است، وگرنه ما معلول بی علت در عالم به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم، نه در عالم محسوس، نه در عالم میکروفیزیک که بعداً میگیم عالم درون اتم، و نه در عالم بی‌نهایت بزرگ ها به خود اونها، نه در بی‌نهایت بزرگ ها، نه در بی‌نهایت کوچک ها، و در عالم متوسطی که باید سر کار داریم در هیچ جا، چون قضیه قانون تجربه نیست. تا بگیم ما که ما در بی‌نهایت بزرگ ها را تجربه نکردیم، پس نمیدونیم آیا اونجا قانون علیت هست یا نیست. در درون اتم بعد تو اشکالاتی میکنن، عرض کنم که نمیتونیم اونجا تجربه دقیقی بکنیم، پس شاید اونجا قانون علیت نیست. میگیم قانون علیت یه چیزیست که عقل درک میکنه نسبت به هر پدیده‌ای، چه دیده باشه چه ندیده باشه، چه راهی برای شناختش داشته باشه چه نداشته باشه. اگر یه عالم دیگری هم فرض فهمید از عناصری که اصلا شباهتی با این عالم نداره، فرضش که محال نیست، عناصری که ما مثلا تا به حال کشف کردیم فرض کنید در حدود 100 تا الکترون داره، شما فرض کنید یه عالمی هست که اتمهاش از 1000 الکترون تشکیل شد، ما اصلا نمونهش در این عالم ندیدیم و نخواهیم دید. خیلی. اما در اونجا هم ما میدانیم که اصل علیت در اونجا حاکمه. محال است یک پدیده‌ای در عالم تعقل پیدا کنه به هیچ شکلی از اشکال الا اینکه محکوم قانون علیت باشه. معنی ضرب تحلیل اینه، این متوقف نیست برای اینکه ما تجربه کنیم ببینیم کجا هست این قانون شاید. اگر قانون تجربی بود چرا باید در شرایط مشابه تجربه ما میتونستیم تعمیم بدیم؟ اون شرایطی که مشابه تجربه ما نیست نمیتونستیم بدیم. ولی این اصل عقلی ضروری است. اجتماع نقیزه این محال است. در هر عالمی، در هر شکلی از اشکال ماده، انرژی قبل از این عالم، بعد از این عالم، هر چی به وجود آمده، هر چی بیاید، این قانون حاکمه. تناقض محال. حالا نظریه هویت
انتقالی
معلول بیه. بله. نظریه هویت حالا میاد بحثش. بله. اگر برگشتش به این باشد که معلول بی علت بشه، این نظریه هویت غیر از اختیار است، اختیار نه بدونه. از اشتباهات همینه، خیال میکنن قانون جبر یا حتم که میگن، این منظور همون جبری است مقابل اختیار. جبر اصطلاحات مختلفی داره، ولی زا بعضی ها تعبیر حتمی و لاحتمی میکنن، برای اینکه با اون اشتباه اصطلاح جبر اشتباه نشه. جبر اصطلاحات متعددی داره. اینی که اینجا ما میگیم جبر علیست، یعنی ضرورت علت و معلول. هر جا علت تامه هست معلول هست، و هر جا علت تامه نیست معلول نیست. این قانون اسمش جبر بذارید، حتم بذارید، ضرورت بذارید، این قانون همه جا حاکمه. هیچ معلولی بی علت و حال است تحقیق دارد. در پرتو این مطالب میتوانیم ما حد فاصل بین مکانیکی و دینامیکی و بین اصل علیت و اصل حریت قائل بشیم، یعنی اینا را فرق بگذاریم از هم. فإن التفسير الميكانيكي للعلية كان يقوم على أساس اعتبار ما مبدأً تجريبياً. تفسير ميكانيكي طبيعت بر این اساس بود که قانون علیت را یک قانون تجربی می‌دانستند. فهي ليست في رأي الميكانيكية المادية إلا رابطة مادية. قانون علیت در نظر ميكانيكي ها جز یک رابطه مادی بین ظواهر ماده در حقل تجربی نیست. یعنی در زمینه‌ای که تجربه راه داشته باشد، اون تجربه رابطه ای را که تجربه کشف می‌کند اسمش علیت است. ولی ما علیت اینجور معنا نمی‌کنیم، نمی‌گیم یه رابطه است بین ظواهر طبیعت. رابطه علیت رابطه وجود هر موجودی است که از خود وجود ندارد با اون کسی که بهش وجود اعطا میکنند. این رابطه علیت و لعجزان کار من طبیعی ان تنهار العلیت المکانیکیه اذا عجزت تجربه فی بعض المجالات العلمیه. اگر ما علیت را بر این اساس تفسیر کردیم، یعنی رابطه ای که تجربه کشف میکند بین دو پدیده طبیعی، این علیت هست. اگر اینجور گفتیم، لازمش اینه که اگر یه جایی تجربه رابطه ای را کشف نکرد بین دو پدیده، باید بگیم که علیت را نمیتونیم اثبات کنیم یا علیت ندارد. طبیعی بود که علیت مکانیکی علل هست هم فرو بریزد در صورتی که تجربه در بعضی میدانهای علمی عاجز باشد از کشف از ماورای این پدیده از علل و اسباب. اگر نتوانست علل و اسباب ماورای این پدیده را درک کند، باید بگیم که علیت نیست در اونجا. لنها لن تتم الا علی اساس تجربی، یعنی این علیت به این معنا بر اساس تجربی قائم است. و اذا خانت حد تجربه، اگر تجربه بهش خیانت کرد، یعنی نتونست این رو اثبات بکنه، ولم یو برکن علیه تطبیق العملی، عملا هم نتونست این اصل رو پیاده بکنیم، سقطت اندرجه الوسوق العلمی و الاعتبار، دیگه اعتبار علمی نخواهد داشت. و اما علا رأی نافل علیگه، اما طبق نظر ما در واقع علیگت القائد انها مبدعون عقلیون فوق تجربه، که نظر ما اینجور میگه، میگه که اصل علیگت یک اصلیست فوق تجربه. فالموقف یختلف و کلن اختلاف من جوانب عدیده، از جهات مختلفی ما با اینها فرق خواهیم داشت. اولا ان العلیه لا تقتصر على ظواهر طبیعیه، اون تفصیل لازمش این بود که فقط بین ظواهر طبیعت علیت وجود داشته باشه. ما میگیم منحصر به ظواهر نیست، خود ماده هم علت میخواد، مافوق ماده هم اگر وجود واجبه به ذات باشه علت میخواد. اصل علیت منحصر نیست بر ظواهر طبیعی که در تجربه ظاهر می شود، بلکه قانون عامیست برای وجود در وسیع‌ترین مجالش که شامل هم ظواهر طبیعت می شود، هم خود ماده می شود که از ظواهر خارج است، محل ظواهر است، و هم ماورای ماده از الوان وجود. هر نوع وجودی باشد، همه اینها محکوم است به علیت. این یک اختلافی که ما با تفسیر مکانیکی داریم. ثانیا ان السبب الذي يحكم بوجوده مبدا العلیه ليس من الضروري ان يخضع للتجربه، ما سندی نمیدیم که هر علتی باید تابع تجربه باشه، یعنی تجربه بتونه اونا کشف کند. اما این یکونه شیئا مادی، یعنی علت باید همیشه مادی باشه، ما هم سندی نمیدیم. ثالثا ان عدم کشف تجربه عن وجود سبب معین لسیرورت ما او لظاهرت ما لا یعنی فشل مبدا العلیه. مسئله سوم این که اگر تجربه کشف نکرد از وجود یک سبب خاصی، یعنی سبب خاصی رو نتونست به ما نشون بده، سبب برای چی؟ برای یک شدن خاصی یا برای یک پدیده معینی، یک سیرورتی، شدنی، یک ظاهره‌ای، یک پدیده‌ای. اگر تجربه نتونست علت این شدن و علت این پدیده را به ما نشون بده، معنای این عدم کشف این نیست که اصل علیت از کار افتاده. چون تجربه نتوانست علت این را اثبات کند، پس علیت در اینجا نیست. نه، اینجور نتیجه ما نمی‌گیریم. ما ضرورتاً می‌دانیم که هر معلولی علت می‌خواد، چه تجربه اثبات بکند چه نتونه بکنه. اذ ان هذا المبدا لم يرتكز على التجربه ليتزعزع بسبب عدم توافرها، اصل علیت را ما مبتنی بر تجربه نمیدونستیم تا اگر تجربه نبود این اصل متزلزل بشه. و بالرغم من عجز تجربه عن استکشاف سبب، علا رغم این که تجربه نمیتواند سبب را کشف کنه و به ما نشون بده، یبقى الوثوق الفلسفی به وجوده، از نظر عقلی ما اطمینان کامل داریم به اینکه علتی وجود دارد. طبقا لمبدا العلیه قوی گرد، اون وثوق علمی به حال قدرت خودش باقی میمونه. و یرجع فشل تجربه بالکشف عن السبب الى امره، علت این که تجربه نتونسته سبب رو به ما نشون بده یکی از دو چیزه، یا به خاطر این است که وسایل تجربه دقیق نبوده، و یا اینکه علت علت مادی نبوده، یا علت مادی داشته و تجربه نتونسته نشون بده به خاطر اینکه وسایل تجربه دقیق نبوده، و یا اینکه اصلا علت علت مادی نبوده، علت ماورای طبیعی بوده و تجربه علت ماورای طبیعی رو نمیتونه کشف کنه. اما اینکه به واسطه نرسیدن تجربه ما شل بشیم، شک بکنیم در اینکه آیا علتی داره یا نداره، هرگز هیچ وقت در این شک پیدا نمی‌کنیم. هر معلول حتما علت خواهد داشت، یا علت مادی که تجربه کشف نکرده و یا علت ماورایی که اما قصورها و عدم و احاطت ها بالواقع مادی، یا در اثر این بوده که تجربه خاصر است و احاطه به واقعیت مادی پیدا نکرده، و ملابسات خاصت للحادثه و اون چیزهایی که همراه با این حادثه بوده، شرایط پیدایش این حادثه بوده، و یا به خاطر اینه و یا به خاطر این است که اون سبب مجهول خارج است از زمین تجربه و موجود است فوق عالم طبیعی و ماده. پس اگر علت غیر طبیعی بود، نباید انتظار داشت که تجربه اون رو به ما نشون بده. و به ما سبب یمکننا این نویز الخبار در اساسیه بین فکرت نان مبدل علیه و فکرت مکانیکیه هم. بنابراین طبق این مطالب ما میتونیم فرقهای اساسی را بین اصل علیت از نظر مکانیکی ها و اصل علیت در مکتب ما فرق بگذاریم. این سه فرق اساسی را داریم. و نتبین ان الشک الذي اثير حول مبدا الالیه، اون شک هایی که درباره اصل الیت ایجاد کردن، این شک ها در اثر این بوده که الیت را به معنای مکانیکیش گرفته بودن، وگرنه از نظر اگر الیت را بر طبق اصل فلسفی و عقلی یک اصل ضروری بدانیم قابل تشکیک نیست. اون شک لم یکن لا نتیجه تن لتفسیره على اساس مفهوم المکانیکی ناقص، مفهوم علیت را با این مفهوم ناقص مکانیکیش گرفتن، اینه که این شک در بارش پیدا شد. مبدأ علیه و میکروفیزیا نستطیع و عناده و نتایج لتن تهینا الیها فی مبدأ علیه ان نلحظ تلک الحملات الشدیده التي شنت فی المیکروفیزیا ضد قانون الحتمیه و به تالی و دمبه علیت بزیار. اینجا این مقداری ارتباط پیدا میکنه با مسائل فیزیکی که البته اونایی که آقایین که آشنا هستن زود متوجه میشن، اون آقایین که آشنا نیستن باید این مقداری بیشتر دقت کنند یا کتاب هایی که مربوطه این هست مطالعه بود. در مسائل هست اتم و کشف خصوصیاتی که در داخل اتم هست، نظریات مختلفی تدریجاً از زمانی که اتم شکافته شده تا به حال در فیزیک پیدا شد. اوائل معتقد بودن که در اتم قوانینی حاکم است، همونطور که در ظاهر ماده حاکم هست، اصل علیت به طور قاطع در اونجا حکومت. بعد به اشکالاتی برخورد کردن، دیدن که از جمله اشکالات این بود که دیدن وقتی بخوان کیفیات داخل اتم را مطالعه بکنن، با ابزارهای علمی که بخوان اونا را مورد مطالعه قرار بدن، این ابزارها در خود اون شیء مورد تجربه اثر میکنه. ما وقتی بخوان مثلا در عالم محسوسات خودمون فرض کنیم بخوایم آب را تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن، این خیلی عادیه، هیچ وقت احتمال نمیدیم که آب در اثر این از وسایل تجزیه یه چیزی بهش اضافه بشه یا یه چیزی ازش کم بشه. اگرم چیزی کم و زیاد بشه، اونم قابل فرض کنم که آزمایش هست، با وسایل به ما نشون میده. یعنی اگر یه مقدار معینی از آب را شما تجزیه بکنید، خواهید به دست آورد یه مقدار خاصی از اکسیژن، یه مقدار خاصی از هیدروژن و یه مقدار انرژی که در اثر این تجزیه حاصل میشه. همه اینا قابل اندازه گیری. اما وقتی بخوایم ما داخل اتم را به آزمایش در بیاریم، اون وسائلی که باید داخل اتم را بشکافیم اتم را، اینا در خود ماهیت داخلی اتم ممکنه اثر بگذاره. اون انفجاری که ما بخوایم به وجود بیاریم در داخل اتم، یک کاری بکنیم که الکترون از اتم خارج بشه تا اینو مطالعه کنیم، باید یک کاری کنیم که بعدش رو عوض کنیم، وگرنه تا اتم به همون وضع طبیعی خودش اصلا راهی نداریم با به داخلش. و تا الان هم به اونجوری که من به اطلاع دارم نتونستن وضع اتم را اونجوری که هست در داخل وضع طبیعیش معاینه کنن، مشاهده کنن که چجوریه. حدس هایی میزنن که در وسطش پروتونی هست و نوترونی هست و الکترون ها چجور میچرخن به این حرفا. این حالا طبق فرمول های ریاضی کشف کردن، وگرنه خود اتم را با یک ابزار علمی عیناً همونجوری که هست ببینن تا بال موفق نشدن. الکترون ها وجود اثبات کردن وجودش را و اثبات کردن که ممکن الکترون از داخل اتم بیاد بیرون، اما با بمباردان کردن خود اتم که به یک وسیله جهش یک از کنم که انفجاری درش پیدا بشه که الکترون بیاد بیرون، و وقتی میاد بیرون در یک فضای خاصی از یک از کنم که گازهای معین لطیفی این را نشون میدن که سیر الکترون در اینجا یک خطی را رسم میکنه. وگرنه خود الکترون را به وسیله ببینن که بتونن را آزمایش بکنن نیست، فقط اثر این را که این الکترونی که از این اتم در اومده یک خطی را رسم میکنه در این لطیفی، این را نشون میدن که سیر الکترون در اینجا یک خطی را رسم میکنه. وگرنه خود الکترون را به وسیله ببینن که بتونن را آزمایش بکنن نیست، فقط اثر این را که این الکترونی که از این اتم در اومده یک خطی را رسم میکنه در این گاز، فقط همین را میتونن بفهمند و درک بکنن. بعد از این مسئله، یعنی بعد از توجه به این که نمیشه خود داخل اتم را درست بررسی کرد، بعضی ها معتقد شدن که ما اصلا داخل اتم را نمیتونیم بشناسیم و اصلا نمیتونیم بگیم که در داخل اتم الکترونی وجود داره. اونی که میتونیم بگیم اینه که اگر چنین کاری به سر اتم بیاریم، چنین امواجی را بهش مثلا چنین اشعه‌ای را بهش بتابونیم، یه چیزی از اتم جدا میشه که این اسمش الکترونه، در خارج الکترون و این خواص رو داره مثلا. اما اونجا چجور بود نمیتونیم بگیم که واقعا الکترونی که از اتم خارج شده اون وقتی هم که تو اتم بود همینجور بود، چون رای نداریم برای شناختنش. ما فقط شکل خارج شده شو میتونیم ببینیم، وقتی اونجا بود نمیدونیم چه جور شده. چه بسا در اثر همین عواملی که ما به وجود آوردیم این وضعش تغییر کرده، اصلا یه جور دیگری بوده، فرقه یه انرژی بوده تبدیل شده به الکترون، ما چه میدونیم اونجا چه جور بوده. و آیا این قوانینی که ما در این عالم قائل هستیم در داخل اتم همین قوانین حاکم هست، یعنی همه اینها از هم فرو میریزه برای که ما راهی برای تجربه در داخل اتم نداریم؟ بعد باز مسائل دیگری زمینه شد عرض کنم به این موضوعات که فرض کنیم مثلا در پیدایش قبل هم یه اشارهی کردن، مثلا از در یک تیکه از اورانیوم که تشعشع میکنه و تدریجاً از حجمش کاسته میشه، از جرمش کاسته میشه، این مسئله پیش میاد که نمیشه پیش بینی کرد که از کجای این اورانیوم کم میشه. هیچ قانون علمی، هیچ فرمولی که به ما نشون بده که کدوم ذره از ذرات این اورانیوم بناش تبدیل بشه به انرژی وجود نداره، یعنی وجود نداره از نظر اینها، یعنی اثبات نشده. ما هیچ فرمولی به ما نشون نمیده که این کجای کدوم ذرات این الکترون مثلا تبدیل براش بشه به انرژی، هیچ دلیلی وجود نداره و این یه تصادفی. حتی از این مطلب حالا بازر گذاشتن بعضی ها از الهیین، گفتن این دلیل بر این است که خدا هر کدومشون میخواد خارج میکنه، این دلیلی وجود نداره، چون هیچ دلیل علمی برای اینکه نشون بده که کدوم ذرات این بناس تبدیل بشه به انرژی، کدوم بناش تشعشع بکنه وجود نداره، پس ناچار اراده الهی حاکمه. تا اینجاها کار کشیدی. و همینطور شبهات دیگری که بالاخره اصل علیت را در عالم میکروفیزیک یعنی فیزیک ذره‌ای خواستن انکار بکنه، بگن ما در عالم داخل اتم نمیتونیم اصل علیت را جاری بدونیم. شبهات زیادی در اینجا هست، بعضیش اشاره شده قبلا، بعضیش هم بعدا اشاره میشه، بعضیش هم میتونید در کتابای دیگه مطالعه بکنید. یک کتابی هست به نام فلسفه و فیزیک مال سر جیمز، این کتاب خوبی اگر دیدید اینجور شبهات اونجا درست دقیقا بررسی کنید. سر جیمز به نظرم سرم داشته باشه، حالا سرم داشته باشه، جیمز اسم اصلیش. یکی از دانشمندان فیزیک و فلسفه انگلستان. بله ایشون ممکنه اصل علیت هست، ممکنه خیلی چیزهای دیگه، با فلسفه خلاصه ما هیچ نظریات جور در نمیاد، ولی خب برای اینکه ببینید اصلا طرز فکرشون چی است و از کجاها ناشی شده، بد نیست فرصتی کردیم. خب حالا ما در مقابل اینا چی میگیم؟ ما میگیم آقا اصل علیت یک مبدع ضروری عقلی است، هیچ وقت به هیچ شکلی قابل تشکیک نیست. شما میگید که وسایل تجربی نمیتونه اینا تجربه کنیم، خیلی نمیشه، اما در این نمیشه که نیست. مگه ما علیت فلان حادثه را برای فلان چیز فقط از روی تجربه میخوایم اثبات کنیم؟ علتی دارد، چه بشناسیم ما چه نکنیم، چه وسایل تجربه ما دقیق باشد که بتونه اینا به ما نشون بده که نشون، اما ما هیچ شکی نداریم که هیچ پدیده‌ای بدون علت نمیشه. علت طبیعی باشه یا فوق طبیعی باشه، بالاخره وجود علت برای یک معلول به هیچ وجه قابل تشکیک نیست برای ما. و این که کشف نمیشه یا به خاطر این است که وسایل علمی هنوز دقیق نیست نمیتونه نشون بده، یا مال این است که وسایل علمی خودش تصرف میکنه در اینها، یعنی وقتی بخواد اینا رو به ما نشون بده موجب این میشه که ماهیت اون شیء مورد آزمایش تغییر بکنه، در اصل مثلا فرض کنید تابیدن این اشعه خاص یا امواج خاص ممکن اصلا ماهیت اون تغییر بکنه، شکلش عوض بشه، جنسش عوض بشه، اونا ممکنه همش، و ما نتونیم بشناسیم که معلول چی بود و علت چی بود، ولی به هر حال در این قانون کلی ما هیچ شکلی نمی‌کنیم. پس نقص تجربه ما یا در اصل این است که وسایل و ابزار دقیق نیست، هست رو نمیبینیم، یا در اثر این است که این وسایل موجب این میشه که ماهیت او را تغییر بده، عوضش کنه، اینم ممکنه، ولی به هر حال برمیگرده به این که وسایل دقیقی که معلول را اون طوری که هست به ما نشون بده دست نخورده نداریم، باز برمیگرده به نفس وسایل. و یا به خاطر این است که علت علت مادی برقا ما هیچ کدوم را روش تکیه نمی کنیم، اونی که یقین داریم و هیچ شکی دربارش نمیتونیم داشته باشیم اینه که معلول بی علت میشه، و این چیزها مسائل میکروفیزیک به اصطلاح نمیتونین اصل کلی را از اصل علیت و میکروفیزیک. ما در پرتو نتایجی که بهش رسیدیم در اصل علیت میتوانیم حملات شدیدی که در میکروفیزیک علیه قانون حتمیت و در نتیجه علیه اصل خود اصل علیت شده است اینها رو دفع کنیم، از بین ببریم. فقط وجود فلفیزیای ودرگه الاتجاه القائل، در فیزیک اتمی این گرایش پیدا شده که میگوید ان الضبط الحتمی الذي تؤكد عليه العليه و قوانینها لا يصح في مستوى الميكروفيزيا، اون دقت و حتمیت، اون انضباط حتمی که اصل علیت و قوانین علیت اون را تأکید می کند در سطح میکروفیزیک صحیح نیست. اینا سطح عالم را به سه سطح تقسیم می کنند: سطح متوسط، سطح بی نهایت بزرگ، سطح بی نهایت کوچک. میگن اینایی که ما تجربه می کنیم همه در سطح متوسط است، در اینجا این قوانین صحیح، اما در بی نهایت بزرگ ها مثل کهکشان ها و اینا صحابی ها و کهکشان ها، و در بی نهایت کوچک ها که اتم باشه و ساختمان داخلی اتم، در اینا این قوانین حاکم نیست. فقط یکونو من از صحیح شنت، یعنی برانگیخته شده. فقط یکونو من از صحیح، ممکن است صحیح باشد که خود اسباب نتایجی را تولید کند در سطح فیزیک مدرسه‌ای، یعنی این فیزیکی که مال همین سطح متوسط هست. نه بی نهایت کوچک ها، میکرو یعنی ریز، که میکروب هم از همین گرفته. او فیزیای العین مجرده، فیزیک مربوط به چشم غیر مسلح هست، یعنی چشمی که با ابزارهای علمی مسلح نشده، چشم برهنه. تا اونجایی که چشم برهنه ما ظواهر طبیعت رو میبینه، این قانون علیت و معلولیت این حرفا درست. اما اونجایی که باید با چشم مسلح ما طبیعت را بنگریم، با تلسکوپ مثلا فرض کنید که عوالم بالا رو ببینیم، یا با وسایل دقیق علمی داخل اتم رو بخوام تماشا کنیم، در این جهان دیگه این قانون قبول نداریم. و ان تأثیر الاسباب الفاعله فی ظروف شخصیت واحده لابد له من ان ينتهي الى محصله واحده حتما بحيث نستطيع ان نتاكد من طبيعه النتائج و حتمیتها به سبب دراسه الاسباب و شواهد طبیعیه. این مسئله ان الاسباب تولد النتائج و ان، این عطف بر اون مسئله است، این که اسباب خودشون نتایج رو تولید میکنن و این که تأثیر اسباب فاعلی در شرایط شخصی واحد، یعنی شرایط معین، شرایطی که مشخص باشه، ناچار است که به یک نتیجهی برسد، حتما به نتیجه واحدی برسد. اصلیت اینه دیگه که هرگاه مش یک علتی در شرایط خاصی اثری کرد در یه معلولی، در شرایطی که مشابه این باشد عیناً همین اثر را خواهد کرد. به حیث و نستفی، به طوری که ما بتوانیم اطمینان پیدا کنیم من طبیعت نتایج و حتمیت ها، بفهمیم که این نتایج چی هست، حقیقتش طبیعتش چیه، و حتمیت ها هم بفهمیم چیه این نتیجه، چه نتیجهی به بار خواهد آمد، و هم اینکه حتما این کار خواهد شد به سبب دراسه الاسباب و شرایط طبیعیه. از راه بررسی اسباب و شرایط طبیعی بتونیم اینو بفهمیم. اینها چیزهایی است که در سطح فیزیک مدرسه‌ای صحیح است، یعنی فیزیک چشم برهنه. ولیکن کل شیء یبدو علی غیر هذا اللون اذا حاولنا ان نطبق مواد علیه علی العالم الظاهری. ولی وقتی بخواهیم اصول علیت را بر عالم ذری، یعنی بر عالم اتم تطبیق کنیم، همه چیز دگرگون میشه. می‌بینیم مسائل اینجوری نیست. ولذلك اعلن هایزنبرگ العالم الفیزیایی ان من المستحیل علینا ان نقیس به صورت دقیقت کمیت الحرکت التي یقوم بها جسیم بسیط. جسیم، اگر ما بخواهیم اون ذرات جسم ساده را، مثل الکترون ها را مثلا، بخواهیم تعیین کنیم که مقدار حرکتش چقدره، وقتی ما بخواهیم مقدار حرکت این را بسنجیم، باید یک اشعه ای بهش بتابونیم. تابوندن این اشعه ممکن است حرکتش را تسریع کنه. اون وقتی که حرکت را ما در یک مقدار خاصی میبینیم، ممکن است در اثر همین وسایل آزمایش تسریع شده باشه. بنابراین بفهمیم قبل از اینکه این وسایل آزمایش را به کار ببریم حرکتش چجور بوده. و ان تحدد فی الوقت عینه موضعه فی الموجه المرتبطه به به حسب میکانیکال موجیه التي نادى بها لوئیس دوبروگی. یک نظریه هست در فیزیک به نام نظریه مکانیک موجی که امواج در اثر عوامل مکانیکی به وجود میاد. موج میدونید چه جوریه؟ موج حرکت ارتعاشی است که نوسان داشته باشه، یعنی بالا و پایین بره. موج آب که ملاحظه می‌کنید، این موج وقتی شما مثلا رسم بکنید یا نگاه می‌کنید، یه وقت فاصله هاش زیاده. فاصله های هر موجی، هر خونه‌ای رو که یک خط از این نقطه‌ای که شروع میشه، یه نیم دایره رو تشکیل میده، یه خلیه منحنی رو تشکیل میده و یک منحنی عکسش هم رو تشکیل میده، این مجموعش یک موجه. یه خط روی تخته‌سیاه اینجور رسم بکنید، یک منحنی باریکی، بعد تا برگرده از نقطه شروع بشه تا نقطه ای که موازی او هست ختم بشه، این یک موج. اصطلاحی هست در فیزیک، طول موج و تواتر و عرض کنم که پیریود برنسرم، تواتر و تناوب و طول موج. تواتر این است که یه حرکتی مثلا در یک مدت معینی چند مرتبه ارتعاش پیدا می کنه. چیز را بالا و پایین رفتن ها، یعنی تعداد یک نوساناتی که در یک حرکت موجی اتفاق میفته اینو میگنش تواتر، و اندازه بالا و پایین رفتنش را، اندازه بالا و پایین رفتن این را میگنش تناوب، و فاصله ای که بین این نقطه اولی و نقطه آخری هست اونا میگن طول موج. اون وقت نور مثلا هر حرکت موجی این خاصیت ها را داره، تناوب و تواتر و طول موج. نور هم این خاصیت را داره، شدت نور در اثر یک چیز حاصل میشه و رنگ های مختلف نور در اثر یک چیز دیگه حاصل پیدا میشه. رنگ های مختلف نور مال طول موج هست. امواج هرقدر طول موجشون کمتر باشه رنگ خاصی رو نشون میدن، و هرقدر طول موج زیادتر باشه عرض کنم که رنگ دیگری رو نشون میدن. اختلاف رنگ های نور که سبز و زرد و سرخ و هفت رنگ معروف نور هست، این اختلاف رنگ ها در اثر اختلاف طول موج هست، و شدت نور در اثر تواتر و فرکانس نور هست. اون وقت ایشون میگه که اگر ما بخوایم نور را بله شدت نور مال تواتره، شدت فرکانسه که چند اندازه تکرار میشه در یک مثلا در یک دقیقه، در یک ثانیه چند مرتبه بالا پایین میره این موج، اینا میگنش تواتر یا فرکانس. و فاصله ای که بین دو نقطه حاصل میشه اینا میگن طول موج. بعض خواص نور هست مال طول موجش، بعض خواصش هست مال فرکانسش. در صدا هم همینطوره، صوت هم بعض خواصش مال طول موج هست، بعضیش هست مال فرکانسش، شدتش هست، شدت نوسان. البته اینو با هم یک رابطه ای هم دارن، رابطه معکوس. خلاصه ما وقتی بخوایم فرض کنیم نوری را میتابیم به یک به داخل اتم، این شدت نور که بستگی به طول موج داره این اثر میگذاره در اون الکترونی که بهش تابیده، چون خودش حرکت داره، خود نور حرکت موجی داره، این حرکت باعث میشه که نسبت به اون الکترونی که بهش میتابه ممکنه اثر بگذاره. بنابراین ما وقتی الکترون را در حالی که این نور خاص بهش تابیده مورد معاینه قرار میدیم، ممکن است در حالی دیده باشیم که این نور در اثر در حرکت او اثر گذاشته باشه. بله این را اجازه بدید جملهش را تمام کنم بعد بعد. خب اون وقت علاوه بر این که ما مقدار حرکتش رو میخوام درک کنیم، میخوام ببینیم که این ذره مثلا الکترون الان در کجای این موج واقع شده، جاش رو نشون بدیم. در این طول موجی که برای این چه فایل هستیم میخوام جاش هم رو مشخص کنیم، یکی حرکتش رو میخوام، مقدار حرکتش رو، یکی هم در این موج کجا واقع شده. این میگه ما هیچ وقت نمیتونیم به صورت دقیق نه مقدار حرکتش رو تعیین کنیم نه جاش رو نشون بدیم. فکل ما کان مقیاس و موضعیه دقیقا کان هازل مقیاس عاملا فی تعدیل کمیت الحرکت. اون ابزاری که ما میخوام باش بسنجیم هر قدر دقیق تر باشه اثرش در اون شه بیشتره. فکل من بیشتر نه مذارت نمیخوام، هر قدر هم دقیق باشد بالاخره اثر می کند در تعدیل او، هر قدر هم جاش دقیق باشه. بله این مقیاس عاملی است برای تعدیل کمیت حرکت، و من ثم فی تعدیل سرعت الجسیم، حرکتش که تعدیل می کنه پس سرعتش هم در اثر این تفاوت پیدا می کنه. به صورت لا یمکن تنبؤ بها، بنابراین ما نمیتونیم در نتیجه خبر بدیم که اگر این نبود این تابیدن نور یا استعمال این وسیله حرکتش به چه صورتی بود، اونو نمیتونیم خبر بگیریم از این. و و کل ما کان مقیاس و کمیت الحرکه دقیقاً اصبح موضع الجسم غیر محدد. هر قدر هم وسایل دقیق باشه بالاخره جای اون رو دقیقاً نمیتونیم نشون بدیم، چه بسا اینجا را خود این عامل بهش داده، یعنی در اثر این عامل اینجا برای این پیدا شده که اگر این نبود در این نقطه قرار نمیگیره.